بسم الله الرحمن الرحیم.
ممکنه بعضی ها فکر کنن بحث وحدت امت اسلامی از طرف ما به عنوان یک تاکتیک فقط گفته میشه، یعنی یه شیوه ایست برای بازی دادن دیگران و نگاه ابزاری به مسئله وحدت داریم، میخواییم مثل که سر مذاهب دیگر شیره بمالیم و وانمود کنیم که ما معتقد به وحدتیم اما در واقع نباشیم، به فکر منافع کوتاه مدت شیعه فقط باشیم. اصل مسئله اینطور نیست. اون دفعه عرض کردیم که رهبری هم از این تعبیر میکنن که مسئله وحدت هم تاکتیک هم استراتژی هر دوست، و مهمتر از اونا این که یک اصل اسلامی است. فرمان خداوند در قرآن است، خطاب به همه مسلمین از همه مذاهب، یک تکلیف شرعی و الهی است. و گرچه یک تاکتیک خوبی هم هست، اما ما به مفهوم تاکتیکی فقط به مسئله نگاه نمی کنیم، که چون ممکن آدم از هر روشی به عنوان تاکتیک استفاده کنه در حالی که او رو وظیفه یا حتی جایز ندانه، ولی به طور مقطعی و شرایط خاص. مسئله فراتر از تاکتیکه. درسته که یک استراتژی موفق هم هست، اما ما صرفاً به عنوان تاکتیک و استراتژی بهش نگاه نمی کنیم. وقتی از وحدت اسلامی سخن میگیم، ما به هیچ اهل هیچ مذهبی دستور نمیدیم که شما مذهب خودتون رو بگذارید کنار و همه بیاید زیر پرچم مذهب ما. ما منظور اون از وحدت اینه. اینجا دو بحثه، یکی بحث وحدت است، یکی بحث دعوت است. دعوت و وحدت دو چیز است، اما باید با هم سازگار باشه. بله، طبیعتاً ما وقتی شیعه ایم معتقدیم که شیعه مکتب حق است، اسلام ناب است. اونی هم که سنی همین اعتقاد داره، ولی که سنی نمیشد که. اون کسی که اهل سنت معتقد نیست که شیعه مکتب اسلام نابه، ولی من سنی هم، چون که ما معتقد نیستیم. ما اینجا دو تا مقوله داریم، یکی دعوت است، یکی وحدت است. هر دوش هم به جای خود. دعوت نباید به شیوهی باشه ضد وحدت، یعنی به این معنا به این شیوه ما دعوت کنیم دیگران رو به مکتب اهل بیت به روش توهین به مقدسات اونها و اینکه شما همتون باطلید، شما منابع روایتون همش باطله، چه و چه اصلا نماز روزتون قبول نیست، لقمه حرامه، نطفه حرامه و از این تعابیر اینجوری. این اصلا دعوت به سبک اهل بیت نیست. اگر کسی میخواد کسانی رو به دین، بیدینان را به دین، نامسلمانان رو به اسلام، ناشیعیان را به تشیع دعوت کند، این سبک دعوت که شامل توهین و اهانت و تحقیر و تحریک و اینا باشه، این نه دعوت سبک روش قرآنی دعوت است، نه سنت پیغمبره، نه مکتب اهل بیت هیچ وقت اینطوری دعوت کرده. پس دعوت آری، دعوت یک جور دلسوزیه، دعوت تلاش برای هدایت، فرض بریه که این مسیر هدایته و میخواییم تو هم شریک باشی، همه با هم باشیم. پس دعوتی که تو هم با دلسوزی، با محبت، با عقلانیت، با ادب، همون تعابیر قرآنی باشد، این منافاتی هم با وحدت نداره. هر مذهبی خودش رو تعریف کنه. تفسیر من از قرآن، از سنت پیغمبر اینه. پاسخ من به این پرسش کلامی یا فقهی یا اخلاقی اینه. عیب نداره، همه مذاهب باید خودشون معرفی کنن، عیب نداره. ولی هیچ مذهب، پیروان هیچ مذهب به مذهب دیگه فحاشی، توهین، مسخره، این کارا نه هیچ در مکتب در مسلک اهل بیت نبوده. شما یک روایت از اهل بیت بیارید که اینا مسخره کردن مذاهب دیگر رو، توهین کردن، تحریکشون کردن، خلافش هست مکرر که حالا عرض میکنم بعضی روایات رو، یعنی از شیعیانشون که ایستاده و توهین کرده به مقدسات مذاهب دیگه، جلوش ایستادن امام علیه السلام و نهیش کردن، گفتن تو منحرفی، تو خطا میکنی، تو خلاف شرع انجام دادی. از اون طرف مدارا در حدی بوده که کسی از مذاهب دیگه آمده جلوی امام علیه السلام توهین کرده و اینا واکنش مشابه مقابله به مثل نکردن، بلکه با رحمت و سعی صدر و بزرگواری گذاشتن این طرف عقده‌هاش که خالی شد، بعد ازش پرسیدن که شما غریبی، چشمانی، گرسنه‌ای، اگه گرسنه‌ای سیرت کنیم، اگر برهنه‌ای بپوشانیمت، اگه سوال داری جواب تو بدیم. این روش اهل بیت بود. یک بار فحاشی نکردن به اونا از باب ای که اینا منحرفن، پس ما باید بایشون برخورد. خلافش ما عرض کردن مکرر در روایات داریم، حتی تو جنگ، حتی تو جنگ. در جنگ صفین از تعمیر داشتن سان میدیدن، بازرسی میکردن خطوط جبهه رو، دیدن یک دو تا از یارانشون ایستادن طرف جبهه دشمن، دارن حواله میدن، فوش‌های بد میدن. امام علیه السلام فرمودن چیکار داری میگونی؟ گفت آقا اونا فوش دادن، داریم جوابشون رو میدیم. امام گفت خب اونا فوش بدن. گفت ما وایستیم نگاه کنیم؟ فرمودن نه، وای نستیم نگاه کنید، شما افشاگری کنید، تبیین کنید، بگید ما چرا بر حقیم، اینا چرا بر باطلن، شعارامون رو بگید، شعارامون رو توضیح بدید. گفت اونا فوش بدن ما بحثای علمی بکنیم؟ فرمودن بله. انی لا احبو ان تکونوا سبابین. فرمودن من هیچ وقت دوست ندارم شماها فحاش باشید و در جبهه سیاسی، فرهنگی، دینی فحاشی کنید. یعنی خلاصا اونا معلم شما نیستن، اونا فحاشی میکنن بکنن، شما فحش ندید. منظور از وحدت پس این نیست آقا مذهب تو بذار کنار، یا مذهب ما رو بردار، وقت وحدت اتفاق میفته. خب این اتفاق نخواهد افتاد. اون میگه چرا اینجوری وحدت کنیم؟ بیاین برعکس، شما بیاین تابع مذهب ما باشین، اینجوری وحدت کنیم. خب این اولا عملی نیست. بله دعوت میکنیم به روش مؤدبانه که وحدت رو از هم نپاشونه، جنگ داخلی، ستیز، دشمنی را نداره. دعوت میکنیم به شرطی که البته خودت عالم باشی، عامل باشی، که وقتی طرف نگاهت میکنه بگه بابا اگه شیعه شمایین ما قبول داریم، نه که بگه اگه شما شیعه این صد هزار بار اصلا ما نمیخوایم شیعه بشیم، شما که وضعتون از ما بدتره، شما از ما بیشتر دروغ میگین، بیشتر کلاهبرداری میکنین، بیشتر چک بیمحل میکشین، بیشتر طلاق دارین، بیشتر معتاد دارین، شما عملت داره به من زبانت میگه بشو، عملت میگه نشو. اصلی که خودمون اولا یک چیزی خوب برای عرضم داشته باشیم، هم از نظر عملی هم از نظر علمی. یعنی ما مذاهب دیگه اسلامی رو وقتی دعوت موفق خواهد بود، دعوتشون به این مذهب که اولا عالمانه باشد، نه سفیهانه و جاهلانه، مؤدبانه باشد، نه توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز، و الگوی عملی نشون بدی، نه که بری تو یک جامعه اسلامی با یک مذهب دیگه ببینی اینا نمازشون از ما بهتر می‌خونن، بازارشون از ما کمتر دروغ بگن، قیمتاش از ما عادلانه‌تره، کارگر و کارفرما به هم دیگه وفادارترن، درست هر کسی وظیفه‌ش انجام. بعد ما بریم اونا بگیم آقا مذهبتون رو ول کنیم بیاین مذهب ما. میگه آقا اگه مذهب شما همیه که داریم میبینیم 100 سال سیام، ما نمیخوایم مثلا این مذهب شما رو. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن جوری بازار و زندگی و خونهاتون و کاراتون و مهمونی‌ها و عروسی‌ها و اینا رو جوری برگزار کنین که هر کس اومد از غیر مذهب ما اومد تو جامعه شما، ولو هزار سال دیگه بگه رحم الله جعفر، بگه خدا جعفر رو، یعنی امام صادق رو بیامرزه، چه شیعه‌ای تربیت کرده، عجب آدمایی هن، همه راستگو، همه امانتدار، همه با محبت، همه چی همه چی همه چی. نه که بگه اینا کیان، اینا دست پروردهای جعفر و اهل بیتن. ببینید خیلی از گاهی ما افراد میبینیم میخوان دیگران رو شیعه کنن، خودشون شیعه نیستن، به زور میخوان بغیر شیعه کنن و فحشای ناموسی به مذاهب دیگه میدن. خیلی هاشونه من میشناسم، بعضیشون از نزدیک، خودش شیعه نیست، خودش یه عالم خلاف شر تو زندگیشه، منتها تشیع رو به عنوان نوعی تعصب مطرح میکنه. ببینید یه وقت تشیع یک تعصب است، خب تسنن هم یک تعصب دیگه میشه، دوتا متعصب اصلا دنبال حقیقت نیستن، این میخواد خودش رو بر او اثبات کنه، این میخواد رئیس او بشه، این میخواد رئیس او بشه، دنبال اینکه کی برنده میشه. یه وقت تشیع یک تعصب نیست، تشیع یک مرامه، یک مکتبه. آخه اگه این مرامه اولا منطق داره، استدلال بحث با استدلال، ثانیا ادب داره، فحش به مقدسات دیگران نمیده. چون تو یه وقت که توهین کردی، فحش دادی، دیگه او حرف تو رو گوش نمیکنه. یا آقا اینا به اصحاب پیغمبر فحش میدن، اینا به ناموس پیغمبر فحش میدن، اینا قرآن رو قبول ندارن، میگن قرآن حقیقی این نیست، یه قرآن دیگه است. اینا میگن چه، اینا میگن چه، اینا میگن چه، همش هم از همش هم استناد میکنن به حرف یک کسی، مقاله یک کسی، یک صفحه از کتاب یک کسی، یک نوار فیلم ویدیو از یک مجلسی پیدا میکنن دیگه. بالاخره تو تاریخی هزار و اندی سال، هم تو تاریخ ما هست هم تو تاریخ مذاهب دیگه، حرفای چرند زیاد گفته شده که ربطی به تشیع و ربطی به ائمه نداره، ولی به نام شیعه مطرح شده. همینا رو کافی علم کنن، این ور ور نشون بدن، بگن آقا اینا شیعه اینا هم. بنابراین وحدت مذاهب اسلامی یعنی که آقا همه مذاهب همتون بیان شیعه بشین، این اولا ممکن نیست. خود این تحریک کننده است، خود این حرف ضد وحدت. اون میگه خب تو بیا تو مذهب من، برای چی من بیام مذهب تو؟ بیا اینور متحد بشیم با هم وحدت کن. پس این وحدت وقتی یک دعوت منطقی و قابل طرحه که شما بگی آقا ما نمیخوایم کسی به زور مذهبش رو عوض کنه یا با فریب مذهبش رو عوض کنه، ما میخوایم همه تحقیق کنیم. این جنبه دعوت، تحقیق کنیم، استدلال کنیم، دوستانه، عالمانه، برادرانه. اگر شما تحقیق کردی به این نتیجه رسیدی که عقیدتو عوض کنی، تحقیق کردی نتیجه چی شد؟ عقیدتو عوض کنی. خب این که دیگه یه چیزیست بین تو و خدا. دعوت تا حد ابلاغه، یعنی شما باید تبیین کنی که آقا این در این مورد خاص این مذهب چی میگه، این مذهب چی میگه، این مذهب چی میگه. دعوت دیگه این است که بیخی خیرش بگیری بگی قبول کردی یا نه، که همونجا دوباره میخوان، بعضیا میخوان دوباره ختنه کنن طرف رو همونجا، بلا میگن قبول نیست. مذهب ما، مذهب ما در این مورد، در مورد این آیات اینو میگه، در مورد این قضیه اینو میگه، در مورد بدا، در مورد خلقت، در مورد قیامت، در مورد شفاعت، در مورد عدالت، اینا رو ما میگیم. این هم از دلائل بود، این دلائل قرآن، این دلائل از سنت پیغمبر و استدلالایی هم که کردن ائمه یا خودمون به ذهنمون میاد اینا رو مطرح میکنیم. طرف یا قبول میکنه یا نمیکنه. اصلا شما وظیفه نداری کسی رو به زور شیعه کنی، تغییر مذهب بدی، اصلا هم چیزی از ما نخواستن که. پس یک نمونه عملی ساختن، خود یه بهترین دعوت به تشیعه. مگه امام بیخی خیر کسی رو گرفت و بیان شیعه بشو؟ اصلا یک بار شما دیدین امام بگه آی بیان شیعه بشی؟ ولی بعد انقلاب امام ده ها میلیون نفر شیعه شدن تو این 37 سال. ده ها میلیون از مذاهب دیگر اسلامی شیعه شدن تحت تأثیر جاذبه انقلاب. این روشه دعوته. یک کلمه هم توهین نشد تو این انقلاب، توهین نکرد کسی به مذاهب دیگر اسلامی، به مقدساتشون. حتی کمکشون هم کردن. فلسطینی ها مگه شیعه هن؟ مگه بوسنی شیعه بود؟ مگه الان توی عراق و سوریه فقط شیعه قربانی شده، سنی ها بیشتر قربانی شدن؟ خب همه جا اتفاقا به سنی های انقلابی، انقلاب اسلامی ایران که از خواستگاه شیعی داشت کمک کرد. غیر از ما هیچ کس به فلسطینی ها حتی یک گلوله فشنگ نداده و نمیده، یک فشنگ نمیده، براشون صدقه جمع میکنن میدن و هم برای که بخرنشون از مبارزه دستش دست بردارن. گلوله و کمک جهادی هیچ کس نکرد. خب ما بودیم، ما قرار بود مذهبی نگاه کنیم، فلسطین به ما چه؟ بوسنی به ما چه؟ و جاهای دیگه، نقاط دیگر عالم به ما چه؟ این نکته تو نکته که بعضی اشتباه، بعضی وقتی میگن وحدت، میگن اه وحدت کنیم با، پس یعنی حق و باطل مطرح نیست؟ پس یعنی مکتب اهل بیت و ضد اهل بیت مطرح نیست؟ یه کسی دعویست هم انگشتر عقیق داشت، جان نمیشد تو انگشتش دیگه، گفت که آقای خمینی الان تو دنیا چی جوابه؟ جدش و اینا رو میده، الان در عذابه. گفتم تو از عالم برزخ آمدی؟ گفت نه معلومه دیگه. گفتم چطور؟ گفت کسی که میگه با قاتلین زهرا وعدت کنین، چجوری جواب حضرت زهرا رو میده؟ گفتم اولا سنی ها قاتل از زهره؟ ما که هر جا شرق و غرب عالم رفتیم همشون اسم از فاطمه میاد اظهار ارادت و محبت میکنن، محب اهل بیتن، علی و فاطمه و حسن و حسین رو پیشگامان بهشت میدونن. بله صاحب خلافت بلا فصل پس از پیامبر علی سلام الله علیه رو نمیدونن، اما خلیفه واجب الاطاعه مسلمین میدونن. خیلی هاشون ایشون رو یا افضل یا یکی از سه افضل اصحاب رسول الله میدونن، دشمن اهل بیت نیستن، قاتل اینا اصلا هم چیزی عقیده ندارن. تو نگاه کن او داره از چه زاویه نگاه میکنه به مسئله. تازه اینا که مسلمن، غیر مسلم حتی بیدین، تو روایات داریم بیدینی که حجت برش تمام نشده، مستضعف فکریست، او کافری نیست که اهل عذاب جهنم باشه. خب اینا روایات اهل بیته. همین تو اوور دنیا الان آدمایی هستن که هیچی از اسلام نشنیدن، اصلا گاهی از توحید نشنیدن درست، چه برسه به تشیع. اینا مسلمان نیستن، شیعه هم نیستن، اما اینا کافر جهنمی نیستن. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که کسی پرسید آقا اگه تشیع اینقدر دقیق مرزهاش، پس اغلب بشریت جهنمی هن که، مگه چند تا شیعه داریم؟ بعد تو شیعه چند تا شیعه آگاه اهل عمل داریم؟ پس یه تک و توکی میرن به بهشت دیگه، بقیه همه بشر جهنمی هن. امام صادق فرمودن نه آقا، بشریت اغلب مستضعفن، حقیقت بهشون درست ابلاغ نشده. کافر دو جوره، یکی کافر جهدی، جهد یعنی اناد، لجباز، یکی کافر جهلی، جاهد با جاهل فرق میکنه. کافر جاهل، اغلب کفار جهان جاهل هن، چنان که اغلب خود ما شیعه ها جاهلیم. مگه ما شیعه ایم؟ مگه ما اصلا تشیع رو میشناسیم؟ مگه اصلا عمل میکنیم؟ ما یا فقط همین ایام زیارت و عزاداری فرق ما با بقیه معلوم میشه، ولی ما فرقی نداریم، ما مثل همه مردم دنیا داریم زندگی میکنیم، خیلی فرق نداریم. میره بدونیم یک کمی ظواهرمون با هم فرق میکنه و زیارت و عزاداری، سبک زندگیمون با سبک زندگی 80% مردم دنیا عین همه. امام صادق فرمودن اغلب بشریت به لحاظ فکری ضعیفن، لجباز نیستن، کفرشون کافر هستن، کافر جهلی نه کافر جهدی، یعنی جاهلن نه جاحد و لجباز. کافر لجباز حتی اگر تو شناسنامه‌اش نوشتن مسلمان شیعه اثناعشری، میره جهنم. لذا خیلی از ما جهنمی و یکی شیعه اثناعشری، منتها ابدی نیست انشاءالله، یه مدتی اونجا حالمونه میگیرن بعد انشاءالله ولمون کنه، ولی تقریبا همه یک سری اونجا میزنیم. قرآن که صریح میفرماد که ما منکم الا واردها، همه تون یه سری اونجا خواهید زد، چون هیچ کدومتون پاک سالم 100% زندگی نکردین، همه گناهانی داریم، بنابراین هممون رو یه سری اونجا میبرن، یعنی خودمون میریم اونجا، خودمون کارا رو کردیم. اون تا جهنم ابد انشاءالله ما نخواهیم داشت. میفرماد که مستضعفن. مستضعف یعنی چی؟ یعنی حقیقت درست بهشون ابلاغ نشده است تا بخوان لجبازی کنن که جهنمی بشن. لجباز جهنمی میشه نه نادان. نادان رو امام صادق فرمودن هم تو این دنیا ببینن به اون مقداری که میدونستی همون مقدار عمل کردی یا نه، این یک معیار. اینجوری نیست که دیگه همه دنیا میدونن دروغ بده، خیانت بده، نمیدونم ظلم بده، چه بده، کیه که ندونه جبران محبت خوبه، اینا رو که همه دنیا میدونن. امام رضا علیه السلام فرمودن این رو خداوند در فطرت همه گذاشت، کافر و مؤمن یک چیزایی رو همه دنیا میفهمن درسته نادرسته، یکی با اون محک میزنن، دو نگاه میکنن این که جاهله مقصر خودش یا نه، یعنی یه چیزایی شنیده میتونسته بره سوال کنه و تحقیق کنه یا اصلا نبوده و نمیتونسته، دسترسی نداشت. این دوتا هم حسابشون فرق میکنه. سوم این که در عالم برزخ بعد از مرگ تا قبل از قیامت باز یه مراحلی برپیشه. اون بچه الان به ما اعتراض داره، به نظر داره فوشم میده، گناه داره، اوره ببرینش بیرون. هر شبت که چی داشتیم میفرمونیم؟ ها، در عالم برزخ، برزخ دوباره آزمایش میشه، یعنی دوران برزخ رشد و سقوط متوقف کامل برای همه نیست، یه تحولاتی باز اونجا اتفاق میفته و بعد هم خداوند به باطن افراد آگاهه، میدونه این اگر در اون شرایط قرار بگیره چی کار میکنه و از این قبیل. حالا ما الان نمیخوایم وارد بحثای کلامی بشیم، میخوام بگم این تصور که هر کس تو شناسنامش یک دین و مذهبی دیگه یا لا مذهبی نوشتن یا هر کس نوشتن شیعه اثناعشری، اینا شناسنامه‌های دنیای، شناسنامه‌های آخرت اینا نیست. یعنی تو آخرت این شناسنامه‌ها رو نگاه نمی‌کنن برای اساس بگن کی بهش کی جهنم. اون شناسنامه حقیقی، شناسنامه باطن قلب‌هایی که خداوند در قرآن می‌فرماد اقرا کتاب خودت و کتاب نفست رو بخون. اون ترکیبی از عقاید ما، اخلاق ما و اعمال ما، این سه تا با هم ضرب در هم میشن، حقیقت ما رو میسازن. لذا بسا که یک کسی کافر تو شناسنامش اما مسلم است فطرتن. من خودم اینجور آدم ها رو دیدم در شرق و غرب عالم، دیدم آدمایی که طبق شناسنامش کافر اصلا، باش دو کلمه حرف میزنی هر چی بهش میگی میبینه دلیل داره تسلیمه، میگه آی خوبه من قبول دارم. این فطرتا مسلمان، خداوند اینو که کافر حساب نمیکنه که جهنمیش کنه که. اما بین خود ما تو همین جامعه هستن کسایی که مسلمان شیعه هستن، اشعریان، ممکنه مراسم مذهبی ظاهری رو انجام میده، بعد ربا میخوره، خیان بیناموسی میکنه، خیانت جنسی میکنه، کلا برمیداره، مال یتیم میخوره، مال مظلوم میخوره، این قطعا جهنمیه. این پس ای که ما حقیم باته، بعضی خیال میکنه طبق همین شناسنامه هایه شیعه اثناعشری اینجا هاین، اونا قوری هاین، بعد اب نداره به او ظلم بکنی، این هم اب نداره ظلم بکنه، شیعه اثناعشری باش ظالم باش، اب نداره، طرف شیعه اثناعشری نیست بهش ظلم کن، ابی نداره. اینا خلاف روش ائمه است، خلاف قرآنه، و ما بعضی هم متاسفانه همینجوری فکر میکنیم نسبت به مسائل. بله، دوستی و دشمنی سر جاش، دوستی و دشمنی با اون دشمنان آگاه. ما از اون طرف روایاتی داریم، حضرت رضا علیه السلام ازشون روایت است که فرمودن کمال الدین ولایتنا و براء من عدونا. میخواید بدونید کی دینتون کامل شده؟ وقتی که ولایتتون نسبت به ما کامل بشه، دوستیتون با ما اوج بگیره و دشمنیتون با دشمنان ما اوج بگیره. یعنی چی؟ مراد چیه؟ مراد از دشمن اهل بیت مردم سنی نیستن، چون روایات دیگه مکرر داریم از خود حضرت رضا و از اهل بیت که میگه به دیدن بیمارانشون برین، به فقراشون کمک کنید. بله، ما با دوستان اهل بیت دوستیم، با دشمنانشون دشمنیم، این شکی نیست. حرب در برابر کسانی که اهل حربن با اهل بیت، سلم در برابر کسانی که اهل سلمن در برابر اهل بیت. ولی مراد از اهل حرب با اهل بیت یا اهل سلم، نه مراد از اهل حرب مذاهب دیگر اسلامیه، نه مراد از اهل سلم فقط ماییم، چون تو شناسنامه‌مون نوشتن شیعه اثناعشری. یک مقدار دقت کنین، این قراردادهای دنیا با قراردادهای آخرت لزوماً یکی نیست. یه جاهای خیلی جاها مثل همه، یه جاهایی نیست واقعا. یا امام صادق علیه السلام کسی آمد گفت آقا یک کسی از شما رو دوست داره، اما با دشمناتون دشمن نیست. دقت کردید؟ یعنی هر وقت بحث شما میشه میگه آقا ما 100% تسلیمیم. میگم خب اگه تسلیمی در برابر دشمنانشون موضع بگیر. میگه نه دیگه، ما با کسی دشمن نیستیم. اینا رو دوست داریم، با کسی هم دشمن نیستیم. امام صادق علیه السلام فرمودن دروغ میگه کسی که ادعا میکنه با ما دوست است، اما حاضر نیست علیه دشمنان ما موضع بگیره و مبارزه کنه، فعالیت کنه. مثل قبل انقلاب یک کسی بگه مثلا ما اسلام امام رو دوست داریم ولی علیه شاه هم نیستیم، این چی جور دوست داشتنیه؟ به درد خودت میخوره. مثل تو کربلا بگه ما امام حسین دوست داریم ولی علیه یزید نیستیم، با هیچ کس دشمن نیستیم. این مراد اینجا هست. اینا که میخوان هم از دو جا بخورن، هم بگن آقا اینا شیعه هن، مذهبی هن، انقلابی هن، متدعی هن، بهشتشون تضمینه، از اون طرف هم حاضر نیستن. خب امام فرمودن دروغ میگه کسی که میگه با ما هست اما بر دشمنان ما نیست. اگه موضع داری اینا، من فکر میکنم اینجور روایت مثل این معبود به کسانیه که میگن میخوان هم خب ما محبت داریم، ما با خوبا که خوبیم، از این جهت که مشکلی نداریم. خب با بدا هم بد باشی کافی نیست، اگر راست میگی با خوبا خوبی باید با بدا بد باشی. همینطوری کلی، شعارهای کلی، عدالت خوبه، عادلان خوبن، خب این وقتی معنا داره که تو جلوی ظالم بیستی، ولی بگو عدالت خوبه، عدالت خوبه به شرطی که تو جلوی ظالم بیستی، باید با ظالم هم درگیر شی. فهمونم کسی که میگه با ماست باید علیه دشمنان ما هم بیسته، این مربوط به اونایه. این تیپایی که مبارز ایمان دارن، میگن ایمان داریم ولی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، هزینه بدن، فداکاری کنن، وقتی موقعی که باید آقا از جانت، مالت، آبروت بگذاری، میگن نه ما با کسی دشمن نیستیم، همه خوبن، همه خوبن، صلح کل. همون تعبیری که لیبرالای مذهبی ما به کار می‌بردن از اول انقلاب تا الان، همونایی که میگن وقتی صحبت آمریکا و اسرائیل و اینها میشه میگن که آقا هی مرگ نگید، دشمنی تا کی، آشتی با جهان، آشتی با جهان، انگار با جهان قهره امام، انگار امام با جهان قهر بود، امام با جهان خاران قهر بود نه با جهان. قهر و مبارزه با جهان خار یعنی حمایت از جهان، یعنی خدمت به جهان، نه دشمنی و قهر با جهان. این جور روایت داره جواب اینا رو میده. کسی آمده به امام صادق میگه ان فلانا یوالیکم الا انه یضعف عن البراء من عدوکم، خیلی شما رو دوست داره، هر جا میره از شما خوبی میگه از اهل بیت، اما هیچ جا توی جلساتی که دشمن هست، دشمن منظور هم عوامل حاکمیت بنی امیه، بنی عباس، این تیپا و یا کسانی که دشمن اهل بیت بودن، کسی که سب اهل بیت کنه، فحش بده یا ناسبی باشه به اصطلاح، اینا بله دشمنه، جزی از دشمنه. زلمه دشمنن، بنی امیه بنی عباس دشمنن، تکفیری ناسبی دشمنه. تازه همه تکفیری های میدونین ناسبی نیستن، اینم بدونین، همه اینم توجه داشته باشین، حتی با اینکه وهابیت بزرگترین خیانت به اسلام بود، با کمک انگلیسا به وجود آمد، نهادینه شد و رشد کرد، اما قربانیان وهابیت یعنی وهابی ها همه مثل هم نیستن. اولا همه وهابی ها تکفیری نیستن. بنده وهابی دیدم که تکفیری نبود، منحرف بود ولی تکفیر نمی کرد. بعد وهابی تکفیری دیدم که دشمن اهل بیت نبود، می گفت شیعه رافضی هن بغدادی، که حالا بعدش معلوم میشه کیه، نسب نامش رو منتشر کرده، نمیگن ما دشمن اهل بیتیم، که نمیگن ما ناسبیم، نسب نامه خودش منتشر کرد، گفت من فرزند اهل بیتم، رسوند نسبش به امام هادی علیه السلام و همطور همین ائمه ما اهل بیت، از امام هادی علیه السلام رسون تا حضرت فاطمه و حضرت امیر و پیامبر، که این میگه من مثلا از نسل اهل بیتم و ساداتم، منتها از طریق جعفر کذاب رسیده. نه جدی میگم، خودش اونجا که نوشته میگه جعفر ابن کی، یعنی نسلش رسیده به جعفر. جعفر کذاب میگن 100 و خورده بچه داشت، خیلی پرکار بود، لذا نسل اهل بیت از طریق جعفر کذاب هم یک گروه وسیعی بودن، الان هم هستن. همین یارو این خودش از روحانی سنی عراقیه، همین کسی که ابوبکر بغدادی اسم مستعارشه، ها میگم حتی این نسب نامه شو از طریق جعفر کذاب رسونده به اهل بیت، امام هادی علیه السلام و به اهل بیت آمده تا علی و فاطمه. ها میگم این قضاوتای کلی که میکنیم خیلی دقت کنیم، اینقدر مذاهب فرقه ها متفاوت و متعددن و آدم کارشناس باید راجع به مذاهب دیگه اظهار نظر علمی کنه. کسی که میخواد تکفیر کنه بگه این منحرفه، اون منحرفه، باید عالم باشه، باید ملا باشه. اغلب مردم شیعه و سنی اصلا مذاهب رو درست نمیشناسن. بعد این عیب نداره، طبیعیه، مگه همه متخصص که نیستن، اما اینکه بعد یک همچی آدمایی برن جلودار شمشیر تشیع و اهل بیت رو دستشون بگیرن بشن سخنگوی اهل بیت علیهم السلام، این خیلی بده. طرف نه سواد داره، نه تقوا داره، نه زندگی خودش زندگی پاک و درستیه، یه چیزی میچه، یک روایت از بین صدها روایت 4 تا روایت پیدا میکنه، به بقیه هم کار نداره. دقیقاً همون کاری که وهابی ها میکنن، از کل قرآن به 7-8 آیه جدا از بقیه آیات، این آیات رو تفسیر به رأی میکنن، 5 حدیث پیدا میکنن از پیامبر، به اون همه احادیث دیگه کار ندارن، گزینشی برخورد میکنن. بنابراین اینایی که میگن آقای خمینی حالا جواب اهل بیت چی میده، جواب اهل بیت او بهترین جواب رو میده، میگه همون کاری که خود اهل بیت کردن ما همون کاری کردیم. تو چی جواب اهل بیت رو میدی که به اسم اهل بیت آبروی اهل بیت رو میریزی؟ تو چی جواب میدی؟ اینه مسئله. دقت کنیم، دوباره عرض میکنم، آقا ما دعوت کنیم مذاهب دیگر را به تشیع یا وحدت کنیم؟ هر دوش. جوری دعوت کن که با وحدت تناقض نداشته باشه و جوری وحدت کن که مانع دعوت نباشد. وحدت و دعوت با همه. چجوری دعوت کن؟ توهین نکن، فحش نده، تهمت نزن، تحقیر نکن، تحریک نکن، خودتو معرفی کن. چجوری دعوت کنم؟ خودتو معرفی کن. آقا بهترین روشی که دعوت میکنه دیگران را به مکتب اهل بیت، تبیین درست مکتب اهل بیت. این همه روایات ما داریم در ذیل قرآن، در توضیح قرآن، تو مسائل اقتصاد، مسئله خانواده، مسئله سیاست، مسئله روابط بین الملل، روابط با مخالفان، روابط با موافقان، مدیریت، عدالت، حقوق بشر، این همه قایت روایت داریم که اصلا بسیاریش هنوز درست کار نشده، تبعین نشده درست، خیلیش لای کتاب هست هنوز. خب اینا برو بخون عالمانه درست تبعین کن، این میشه دعوت. پس ما هم دعوتی هستیم هم وحدتی، و این معنیش نیست که به دیگران داریم میگیم آقا مذهب، ما داریم میگیم تو مذهب تو عوض کن، باید مذهب تو برداری یک مذهب دیگه ای رو، ما هم بعد مذهبمون رو بزنیم کنار، تو هم بذار کنار، بریم هممون یک مذهب سوم انتخاب کنیم. نه، اون چه بینک و بین الله وظیفت، تحقیق کن به هر جا که رسیدی، معذوری اگرم اشتباه کردی خداوند با تو به عنوان معذور برخورد خواهد کرد، ولو منحرف شده باشی، ولی صادقانه عاقلانه به روش درست تحقیق کن. و محال کسی به این روش تحقیق بکنه و نرسه، نمیشه، حتما میرسه. ولی حالا فرض کنیم نرسیدی، اب نداره، تو مصداق همون مستضعفی که اهل عناد و لجبازی نیستی، شیعه هم نیستی، ولی ما با تو دشمن نیستیم، تو دشمن حق نیستی، تو اطلاع نداری، چون که او هم به من همین رو میگه، او هم ممکنه بهش میگه که آقا تو آدم خوبی هستی ولی حیف که شیعه ای. چون که من یه شنیدم از بعضی از افراد در کشورهای دیگه که آدم بسیار پاک و خوب و متدین و مرید امام بود و انقلابم قبول داشت، گفت حیف ما تو کل جهان اهل سنت یک نفر مثل امام نداشتیم و نخواهیم داشت، ای آدم همه چیزش بیست بود، فقط حیف که شیعه بود. خب این هم معلوم میشه که این بند خدا نمیدونه شیعه کیه، خیال میکنه شیعه یک چیز، امام یک چیز دیگه ایه، فهم میکنه اینا خوبی های شخصی خودشه. بابا این افکاری که تو میگی خوبه، همینا تشیع مکتب اهل بیت. متو اینا تعاریفی از تشیع هم دیدن که تعاریف احمقانه از تشیع، تعاریف کینه توزانه از تشیع، تعریف بسته از تشیع، تعریف خلاف تبعین خلاف قرآن از تشیع. تشیع معرفی شده که اونینه با قرآن نمی‌سازه، با سنت پیغمبر نمی‌سازه، با خودش نمی‌سازه، تناقض توش. اینا در واقع به او تشیع کافرن، نه به تشیع، به اون تشیع کافرن. حالا نمی‌تونیم بگیم آقا ما هم به او تشیع کافرین، او تشیعی که تو میگی ما هم به او کافریم، او مکتب اهل بیت نیست. خرافات، دروغ، تناقض، حاشیه پردازی، جعل حدیث، استناد به حدیث جعلی که خلاف صریح قطعی قرآنه و خلاف صریح احادیث دیگر پیامبر و اهل بیت. آیا کسی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام گفت من با دقت روایات اهل بیت رو جدا میکردم، یک کتابی تنظیم کردم، گفتم دیگه مطمئنم اینا همه روایت اهل بیت. آمدم خدمت حضرت رضا علیه السلام گفتم آقا میشه این کتاب یک نگاهی بفرمایید، من میخوام اینو منتشر کنم بین شیعه، تکثیر کنم جاهای دور و نزدیک، شما این کنترل بفهمید من درست علامت زدم. میگه او احادیثی که من فکر میکردم صحیحن همش، حضرت رضا علیه السلام دستشون گرفتن و تو هر سفر و چندین تا از این روایات خط کشیدن، گفتن این حرف ما نیست، این حرف ما نیست، این حرف ما نیست، این حرف ما نیست، که اصلا من تعجب کردم. گفتم آقا خیلی احادیثی که شما گذاشتین که فهمیدن این حرفای ما نه ماست، نه پدران ما، نه اهل بیت، خلاف مکتب ما سینا. اینا رو دقت کنید. بعد بعضیا به این جور احادیث استناد میکنن، فقط هم تشیع میشه همین یه حدیث، بقیه قرآن و احادیث اینا رو نمیبینن. کسی به کسی چگونه دعوت میکنه؟ و بعد مسئله دیگه در وحدت، اشتراکات ما با مذاهب دیگر اسلامی بیشتر است یا افتراقات و اختلافات ما؟ این هم یک اصل. بعضی خیال میکنن اصل بر اختلاف است، مثلا 90% شیعه با سنی یا مذاهب دیگه اسلامی، انواع سنی ده ها گروه هم، 90% ما با اونا اختلافه، باید بگردیم 10% اشتراکات پیدا کنیم. این نگاه غلطه، این نگاه غلطه. 90% تشابه هست، 90% شباهت، بیش از 90% شباهت بین مذاهب اسلامی، شیعه و سنی و همه مذاهب. تفاوت‌ها کمتر است از شباهت‌ها. اینم یه نگاه، دو جور نگاه داریم به تشیع و به مذاهب دیگه. بعضی یه جوری به سنی نگاه میکنن یا سنی به شیعه که از به مسیحی و یهودی و زرتشتی هم اینطوری نگاه نمیکنن، یعنی سنی رو از یهودی دورتر میدونه از اسلام، از خودش، از شیعه، یا او شیعه رو دورتر میدونه. این غلطه اینا. بعد قرآن میفرماد حتی مسیحی و یهودی و زرتشتی را، اهل کتاب رو، به پیامبر میفرماد، میگه اول برو بگو مشترکات، تعالو الی کلمة سواء بیننا و بینکم. به مسیحی یهودی زرتشتی که اصلا قرآن قبول ندارن، پیغمبر رو پیغمبر نمیدونن، ولی به خدا و آخرت و اخلاق اجمالا معتقدن و به انبیاء قبل معتقدن، به اینا خداوند به پیامبر میگه به اینا بگو بیاید از مشترکات شروع کنیم. ما با هم خیلی اشتراکات داریم، ما یک خانواده ایم. چطور میشه قرآن به پیامبر میگه مسلمان ها با مسیحی و یهودی و زرتشتی یک خانواده اید، بعد بگه که خود مسلمین با هم دیگه از یک خانواده نیستن، از دو تا خانواده هم نیستن، دو تا دشمنه. نقاط اشتراک بیش از نقاط افتراق است. هیچ جای جهان اسلام نیست که برید نماز صبح بگن بالا نشیم دو رکعت نماز صبح بخونیم، ما رمضان روزه نگیری، حج واجب شد در این ایام نریم حج، صدقه نباید بدیم، شکار نباید بکنیم. هیچ جا، همه جای امت اسلام شما برید از شرق جهان تا غرب، احکام اصلی اسلام همه جا یکیست. کتاب مقدس منبع شریعت همه جا مشترکاتش کتاب و سنته، اما تفاوتایی هم داره که باید واجباتشون، مستحباتشون، مکروهاتشون همه جا. اخلاق اسلامی مگه شیعه سنی داره؟ مثلا یک مذهب اسلامی میگه اخلاق مثلا خسیس باش، یک مذهب دیگه میگه نه خسیس نباش. کل اخلاق اسلامی مذهب با مذهب دیگه فرق نداره. احکام اصلی شرع، احکام عبادی، اصولش همه یکیه. نکته بعدی که ایشون هم توجه میدن اینه که حواستون باشه مسلمین در یکی از بهترین، بلکه بهترین نقطه جهان دارن زندگی میکنن. به لحاظ استراتژیک چهار راه جهانه، بزرگترین منابع انرژی و نفت و جهان زیر پای مسلمینه و وضعیت اقلیمی، آب و هوایی، حساسیت، موقعیت جغرافیایی، موقعیت استراتژیک، بعد قدیمی ترین تمدن‌های جهان توی منطقه بوده. یعنی شما تاریخ جهان شرق و غرب رو ببینید، قدیمی ترین تمدن‌ها کی بوده؟ بین النهرین بوده، میشه همین عراق. تمدن مصر بوده، اسلامیه. تمدن ایران بوده، اسلامیه. تمدن هند بوده، کل هند تو همین 150 سال پیش دست حکومت اسلامی بود، بعد انگلیس آمدن گرفتن. بنابراین بیشترین تمدن‌های، بیشترین و قدیمی‌ترین تمدن‌های بزرگ جهان تو همین منطقه بوده. اصلا از این تمدن از این منطقه به بقیه جهان رفته. غنی‌ترین تاریخ، عمیق‌ترین فرهنگ‌ها رو دارن. البته این که بعضی‌ها میگن که اشکال می‌کنن آقا چرا کل پیغمبرا رو تو خاورمیانه به اصطلاح خدا فرستاده، این درست نیست. خود قرآن شریف میفرماد که هیچ امتی نیست الا ای که ما صدای خداوند رو به اونجا رسوندیم. ام من امت الا خلا فقد خلا فیها نذیر، انذارگر فرستادیم. همه جا پیام به انبیا رسیده. همون جایی که شما میگید وحشیان تو کوه و جنگل و عمق جنگلای آمازونن، آفریقایان، نمیدونم آمریکا جنوبی، همه جا انبیا صداشون رفته. خداوند در قرآن میفرماد هیچ جا نیست در زمین که صدای انبیا به اونجا نرسیده باشه. حالا بعضیا رسولان بزرگن، بعضیا انبیا و رسولانی که شریعت جدید نیاوردن اما مبشر و مبلغ پیام رسولان بودن. بله ممکنه بگی 5 رسول بزرگ تو این منطقه بودن. خب آخه اون موقع تمدن بشری هم مرکز جهان بشر هم همین جا بود، بقیه جاها جمعیت به این وسعت نبود. خب یک همچین منطقه مسلمین هستن، از هر جهت نقاط مهم علامت زده شده در جهان هستن. علم و تمدن جهان مدیون مسلمینه. یعنی همین علم جدید، ابزار جدید، آغاز تکنولوژی هم حتی اگه فقط مادی نگاه کنی از جهان اسلامه. از بعد از تمدن اسلامی فرهنگ مکتوب در جهان به وجود آمد. همین شیمی، فیزیک، ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، پزشکی، جراحی، بیمارستان، چه تا مطالعه در عمق زمین، تا اقیانوس نوردی، تا اولین وسیله پرواز، همه اینا کار مسلمینه. همین هواپیما میگن برادران رایت، دروغه. از چند قرن قبلش هم تو کتابای تاریخ تمدن خود غربی‌ها نوشتن، ببینید میگه از 3-4 قرن قبل اسم میاره که فلان کس اینجا یک مهندس مسلمان اولین وسیله پرواز رو ساخت و باهاش هم چند صد متر پرید و چه و چه. انواع و اقسام هم تلسکوپ، میکروسکوپ، اینا همه که میگن 4 قرن بعد، 3 قرن بعد کجای اروپا، همش غلط، دروغه، تاریخ جعلی علمه. حلقه ابن هیثم. ابن هیثم یک نابغه شیعی اهل بصره بود و اصلا پدر فیزیک جدید، پدر فیزیک نور، اتاق نور که بعداً همین صنعت سینما و دوربین و فیلم برداری هم از تو بیرون آمد، تلسکوپ، میکروسکوپ، دوربین. و حالا از این نمونات زیاده، نمیخوام وارد این قضیه بشم. خب ما یک همچین سابقه مسلمین دارن. اونا این که دانشمند بودن همشون که شیعه اثناعشری نبودن، که همشون که ایرانی نبودن، ولی همه مسلمان بودن، محب اهل بیت بودن. اغلب بزرگان جهان اسلام در دوره تاریخ تمدن ایرانی و خراسانی بودن. البته خراسان بزرگ، نه این خراسان الان، خراسانی که 5-6 تا کشوره. شاید 70% دانشمندان تمدن اسلامی ایرانی بودن، سنی و شیعه‌شون. رهبران درجه یک اهل سنت تو مباحث فقهی، کلامی، تفسیر، اینا همه ایرانی هن. اغلبشون ایرانی هن. شیعه و سنیشون ایرانی هن. خب از طرف هم ایشون اشاره میکنه که آقا یه همچین تاریخ تمدنی ما داریم، مشترک با همدیگه و ساختیم و این بلحاظ فرهنگ، اون سابقه، این لاحقه. الان چیان مسلمین؟ اغلب فقیر، وابسته، عقب مونده بلحاظ علمی و اقتصادی، تحت حاکمیت دشمنان اسلام، دولت‌های دست نشانده و مدام اینا رو علیه همدیگه تحریک میکنن. ما حرفمون اینه آقا این نیرو رو علیه همدیگه مصرف نکنید. این نیرو رو که دارید علارغم اختلاف نظر رو علیه هم مصرف نکنید، به نفع هم و به نفع اسلام مصرف کنید. بعد این دشمنان مشترکمون از سر را برداریم که مدام کشور اسلامی رو دارن غارت میکنن، حمله میکنن. اونجا دیگه نگو شیعه و سنی، همه به هم کمک کنه. بعد سر در شرایط عادی دانشمندانمون، نه عوام، مؤدبانه، نه توهین‌آمیز، مستند و علمی، نه عوام فریبانه و کلاهبرداری، بشینیم اونجا یه عده بشینن راجع به اختلافات بحث کنن، مثل دو تا فقیه، دو تا شیمیدان، دو تا فیزیکدان، دو تا عالم از مذاهب مختلف بیان سر یک مسئله اعتقادی، کلامی، تاریخی بحث کنن. به توافق رسیدن؟ رسیدن. نرسیدن؟ نرسیدن. باید حجت تمام بشه.